من در سر قلم زدم آتش ز دود آه. قدیما قلمو میزدن به زبون مینوشتن، این چه کرده؟ من در سر قلم زدم آتش ز دود آه، او دوده سر قلم از من دریغ داشت. بله همیشه کاغذ گرون بوده، همیشه، ولی کاغذ مگر نماند که آن ناخدای ترس. فوش هم میدید اینجوری فوش بدید به اونی که دوستش دارید. کاغذ مگر نماند که آن ناخدای ترس، از نوک خامه یک رقم از من دریغ داشت. کردند اگر وفا کم و گر بیش نیکوان، او هرچه هست بیش و کم از من دریغ داشت. خسرو چگونه بند کند صبر را که یار، مویی ز زلف خم به خم از من دریغ داشت. من واقعا موندم تو این دهلی، عشاق با هم چه کردند، ولی مثل اینکه آخر سر همه از هم دریغ داشتند. به حیات من که نم از من دریغ داشت، خاک رهش شدم. قدم آقا، قدم عزیز، قدم از من دریغ داشت.
خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم.
امروز ما خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم، و از شاخ به جز حالت مستانه ندانیم. گفتند در این دام یکی دانه نهاده است، در دام چنانیم که ما دانه از این نکته و افسانه مخانید. افسون نپذیرد دل و افسانه ندانید، چون شانه در آن زلف چنان رفت دل ما، که از بی خودی از زلف تو تا شانه ندانید. امروز ما خویش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. با دهده ها کم پار که چندم قده هستیم، که از یاد تو ما باده ز پیمان. شوریده و دیوانه ندانیم. امروز ما خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از آبله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. امروز ما خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از آبله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم.
هر چه خواندم نامه هایت را نیفتاد اتفاق، هرچه خواندم نامه هایت را نیفتاد اتفاق. میروم تا هیزمی دیگر بریزم در اجاق. بی سبب دست تمنا تا درختان میبری، سیب ها دیگر به افتادن ندارند اشتیاق. باغ تفرج است و بس، میده نمیدهد به کس. راحتت کن. رفتنت چون بودنت تکرار رنج زندگی است، مثل جای خالی ساعت به دیوار اتاق. از درویی تلختر در کام اهل عشق نیست، از درویی تلختر در کام اهل عشق نیست. تا دلت با من دورنگی کرد شیرین شد فراق. کافرم در دیده زاهد ولی در دین عشق، کافرم در دیده زاهد ولی در دین عشق. آفرین بر کفر باید گفت و نفرین بر نفاق.
خدا همیشه از خدا میخوام لحظه جداییمون سر نرسه، تا همیشه پا به پای هم باشیم، اما این کوچه به آخر نرسه. نگو تا ابد باید تنها باشم، آرزوهای منو ازم نگیر. من میخوام با تو باشم، با خود تو. عشق من عشقمو دست کم نگیر، عشق من عشقمو دست کم نگیر. همه شادابی روزی حروم میشه کوچه هم تموم نشه آبونمون تموم میشه تا ابد با من باش همه هستی من هستی و ازم نگیر هم رفتن و ندن خدا همیشه از خدا میخوام لحظه جداییمون سر نرسه تا همیشه پا به پای هم باشیم اما این کوچه به آخر نرسه نگو تا ابد باید تنها باشم آرزوهای منو ازم نگیر من میخوام با تو باشم با خودتو عشق من عشقم و دست کم نگیر این همه شادابی یه روزی حروم میشه کوچه هم تموم نشه عمرمون تموم میشه تا ابد با من باش همه هستی من هستیم و ازم نگیر حرف رفتن و نزن این همه شادابی حروم میشه کوچه هم تموم نشه عمرمون تموم میشه تا ابد با من باش همه هستی من هستی و ازم نگیر حرف رفتن و نزن
آقای دکتر رجبی سلام شبتون قشنگ قربان
سلام قربان حال شما چطور
خیلی مخلصیم در بهترین شکل ممکن
جدی؟
بله اسم یه فیلمی که جک نیکلسون بازی میکنه اینه بهترین شکل ممکن
با امسال عکسای شما رو زیاد می‌بینیم در جشنواره قربان
من دو تا فیلم امسال دیدم یه فیلم تمساح چیز تمسای خونی دیگه مال جواد رو دیدم عزتی یه دونم فیلم مجنون رو دیدم همین دوتا رو دیدم یه سری زم دیگه اوضاع احوالمون دیگه میدونید دیگه در شرایطی بود که امکان این که من برم مرتب فیلم ها رو ببینم نبود
درست
و این دوتا رو هم دیدم خوب بود به دلم نشست شما تشریف نمیبرید چه بچه اشفاره نه؟
ما رو خیلی راه نمیدن
چرا؟ اتفاقا امسال سانس فوق‌العاده داشتیم سینما خیلی برا خیلی همه چی حالا من یه دونه توی فارابی دیدم یه دونم توی سینمای حدیش مال رفتم دیدم تو خود جشنواره فقط رفتم با برنامه محمد بخشایش مصاحبه کردم و سینمای مردمی هم که بلیط میفروختند و اینها برا بود مضاف بر این که شما رفقای مثل ما دارید و شبکه جوان میفرمودید ما فرش قرمز رو مینداختیم شما رو بردیم به خانه جشنواره اونجا فیلم تماشا میکردیم ما گفتیم ما نه از ویزیت سایر دوستان مراجعه کننده میشه حضور شما در سینما برون شما برم من در خدمتتونم
خوبی؟
الحمدلله
بروز فیراتون میتونیم بگیم حالتون خوبه یا نه
خدا رو سه هزار مرتبه شکر الان ما ویزیت شدیم چطوریم خوبی میشه
الله شب متوسطیم
خب خوب نشدم میشه دیگه ایشالله
امیدوارم
ایشالله در خدمتتونم
یادتونم مبارک
شما هم همینطور مبارک باشه بر شما
ما فکر کنم هفته پیش راجع به هنر حل مشکل صحبت میکردیم
بله
بعد دیگه رسیدیم به نقش خانواده ها برای حل مسئله
بله
ببینید آمار ما نشون میده که خیلی از خانواده هایی که زن و شوهرهایی که دوچار مشکل میشن، خب بعضی وقتا پدر مادر کمکی که میکنن نمیدونیم اسم این کمک حمایت یا دخالته.
بله
من میگم همیشه خب خانواده ها میتونن حامی های خوبی باشن، اما مشاورای خوبی نیستن. نه اینکه به اون مسئله علم نداشته باشن.
بله.
ممکنه بعضی ها پدر مادر خیلی حکیم باشن که آدم ها بیان از اونو درس یاد بگیرن، اما تو جایگاه مشاور نیستن. یعنی من میگم حتی اگر یه پدری یه مادری خیلی هم خردمند باشه، خیلی استاد باشه، وقتی که بچهش مشکل پیدا میکنه ورود بکنه و بخواد مشکلش رو حل بکنه، حتی اگر حرف درستی بزنه معمولا متهم میشه. چون میگه آره چون تو پدرش هستی این حرف رو میزنی.
من.
و در واقع تو جایگاه مشاوره نیستی. من میخوام بگم که دخالت خانواده ها ضرر و لطمش خیلی زیاد میشه. ما مرز بین دخالت و حمایت رو باید تفکیک بکنیم. یعنی بعضی از خانواده ها میگن آقا ما قصد حمایت داریم، بچه‌هامون بی تجربه هستن، باید بهشون کمک کنیم. حتما که کمک نمیتونه مادی باشه، کمک فکری هم میخوان انجام بشن، ولی به نظر من بحران از اینجا شروع میشه
که مرز دخالت و حمایت متوجه قرار نمیگیره.
آره یعنی اینکه دخالت یعنی چی؟ یعنی که من بدون اجازه توی زندگی بچه‌ها سرک بکشم، سوالای مکرر بپرسم. ما بعضی از مادر رو داریم که مرتب دخترش زنگ میزنه تمام اطلاعات روز رو میپرسه، یا پسری که میره سر کار تمام گزارش زندگیشو به والده میده. خب من میگم هم ظلم به خودش کرده هم ظلم به والده. به خودمون ظلم کردیم چون یکی وارد مسئله کردیم که جایگاه حل مسئله رو نداره، یعنی واقعا اون توان حل مسئله رو نداره، کار خرابتر میشه. به والدینمون هم ظلم کردیم چون که والدین چه زمانی باید در دست بچه های خود خلاص بشن؟ یعنی خیلی وقتا پدر مادر توی شرایطی قرار میگیرن که نمیتونن از دست بچه ها راحت بشن. یعنی دوران پیری دوران آرامشه، تو سالهایی که بچه بیشتر نیاز به آرامش دارن متاسفانه درگیر دعواهای جوان ها میشن که مشکلاتی رو دارن که حل نشده، و ممکنه یه مادرم از اون حالت دلسوزی به خاطر بچهش ورود بکنه و مشکلاتشون رو ده برابر بکنه.
بله چی شد تلفن از دستون افتاد فکر کنم؟
نه من یه لحظه
صحبت کنم.
من به نظرم میسی که این خودخواهیه.
بله
و من میگم پدر مادر گناه دارن، پدر مادر نیاز به آرامش جدی دارن. من معتقدم خیلی از والدین توانایی حل مشکل رو ندارن. من میگم مثلا بعضی وقتا خود به خود والدین مشکل خودشون رو حل کنن مشکل بچه هم حل میشه. فقط با بیان این مسئله ذهن اونا رو درگیر میکنیم، و من نظرم اینه که اجازه بدیم که پدر مادر رو ورود ندیم. یعنی دخالت یعنی این که من بدون این که در واقع اجازه داشته باشم شروع میکنم به بازجویی.
کی باید دخالت بکنه واسه حل مشکلای دکتر؟
پدر مادر رو خیلی وقتا دخالت میکنن.
نه میگم حالا پدر مادر دخالت نکنن، کی دخالت بکنه واسه حل مشکل؟
از یه نفر که صاحب نظر کمک
خب اینجوری که نمیشه که ما باید دم به صدم مطلب شما و سر دوستان وایساده باشیم دیگه.
گواهینامه میگیریم بعد تمرین میکنیم راننده خوب
میگم دیگه. این سخت میشه چون به هر حال آدم حتی از این که مراجعه بکنه به کسی که مشاور هستش، روانشناس یا هر چیزی، از پدر مادرش میپرسه میگه به نظر من برم این کارو بکنم، نمیدونم شوهرم هم ببرم زنم هم ببرم، یا تو این نکته واقعا لزومی داره که مراجعه بکنم؟ ببینید وقتی آدم میخواد مراجعه بکند خب هم یه حالت اقتصادی داره که باید بره هزینه پرداخت بکنه و این حرفا، زمان باید بگذاره و اینکه از خود دور بشود و به دیگری نزدیک، قصه هایی داره. اما وقتی که مثلا زنگ به مامانش میزنه، به باباش میزنه، به داداشش میزنه، یه خورده احساس میکنه کار بهتر راه میفته. آخه تو همه امورم نمیشه آدم یهو بگه که الان تو این موضوع من برم پیش یه آدم دانای کل. میگه نه مامانم بپرسم، مامان شما چیکار میکردی، بابا شما چیکار میکردید. این لابد منه گریزی ازش نیستش آقای دکتر. یه خورده واقع نگرانه تر اگر نگریستیم فکر کنم جواب بهتری خواهیم گرفت.
من معتقدم در یک کلیات باید حتما مشاوره رو بگیریم. یعنی ما
بله کلیات که بله. حالا ببینیم ما همین الان تو این چند وقته که داریم برنامه رو پیش میبریم داریم یه جورایی دیگه تقریبا یه قسمتایی به ازالتماس افتادیم که جوونا قبل اینکه ازدواج بکنه حتما با یه مشاور مشورت بکنه.
بله.
اینو که گفتیم. حالا بعدش هم دوباره هر مشکلی پیش بیاد من احساس میکنم حتی
نه هر مشکلی
همینه میخوام بگم یه مرتبه وسواس آدم پیدا میکنه.
دم به ساعت باید زنگ بزنه، نمیدونم وقت بگیره یا مراجعه بکنه.
مشکلات بزرگی دیگه، چون چیزایی که براشون مسبوق به سابقه نیست. وقتی شما توی زندگی ورود میکنید،
آخه زندگی دو نفره هیچی مسبوق به سابقه نیست.
نه دیگه، آره خیلی چیزا تازه،
همش نوعی دیگه. آره
ولی آخه بعضی هم مشکل کوچیک بحران تولید میکنه.
بله
ببین، شما خودتون وقتی که ورود کردید به فضای هنر، یه سری آموزش‌ها رو دیدید.
بله.
یه سری تجربیات، یه سری اشتباهات، یه سری مسائلی که براتون یه تجربه رو ایجاد کرد. من معتقدم که خیلی از زن و شوهرها اون تجربه لازم رو ندارن، هزینه‌اش زیاد میشه.
حالا من یه چیزی بگم، چی شد که این همه بلا که سر حال بنده یا سر دوستان اومد؟ مشکلات طبیعی، مشکلات غیر طبیعی باعث شد که ما هنوز اینجا باشیم. چی باعث شد هنوز باشیم؟
یعنی
لطف خدا در رأسش دیگه. حالا غیر از اون توی اسباب علل مادی دارم جستجو میکنم.
خودتون خواستین حل
بکنید. آفرین دکتر، همینه. یعنی اون چیزی بودش که ما تو رادیو بودن، تو تلویزیون بودن، تو سینما بودن، تو تئاتر بودن، تو دوبله بودن و من خواستم. وقتی میخوامش، مشکلاتشم میخوام، مشکلاتشم حل میکنم و این مشکلات باعث نمیشه که من اینها رو ترک کنم. یعنی ما همینی که شما فرمودین به نظرم اصلاب اسرار این قصه است. یعنی من میخوام که بمانم. کسی که میخواد زندگیشو حفظ بکنه، یعنی قاعده اولش همین باشه و قاعده آخرش هم همین باشه که من اینو میخوام حفظ بکنم، با مشکلات کنار میاد. این همه بلاهای مختلف سرمون اومده. شما ببینید گاهی وقتا من بعضی از بازیگرای مسن رو میبینم، واقعا مشخصه توی دوربین یا روی صحنه تئاتر که داره به او فشار میآید. وقتی یه بازیگری تو 80 سالگی رو صحنه تئاتر میره، راحت بگم سعید پور صمیمی، معلومه داره بهش فشار میاد. خب معلومه یک جایی صدا داره میره، بابا 80 ساله خیلی زیاده، ولی عشق که نگرش داشته. پس ما اگر علاقه داشته باشیم و بخوایم چیزی رو حفظ بکنیم، ناتوانی، سن زیاد، مشکلات، اختلافات، بلیات، هیچ کدوم نمیتونه ما رو بکنه. اینو روش کار کنیم که بخوایم اونی که هست جلومون. وقتی نخوایم که 700 تا بزرگتر بیان، 30,000 تا مشاور بیان، هر کدومم صاحب کتب متعدده به زبانهای مختلف دنیا ترجمه، چی میشه؟ هیچ. نازمون بیشتر میشه. کسی که بخواد بمونه توی زندگی میمونه. غیر اینه؟
دقیقاً. من خودم نظرم این هستش که حداقل ما از کسی کمک بگیریم که اون تبحر لازم رو داشته باشه. اون
هل.
میدونید اون عدالت رو حداقل تو گفتارش داشته باشه. خیلی وقتا ما سوگیری داریم، به جهت اینکه تعلق خاطر به فرزند داریم دوچار این سوگیریه میشیم. بعضی وقتا خود پدر مادرها ورود میکنن. ببینید من میگم ما موارد متعدد داشتیم. یه مورد بوده که در واقع در صورت آقا در اثر هیجان خانم رو زده، دست به خشونت زده، خانم رفته به اقوامش گفته، اون اقوام اومدن این و درگیر شدن، یه درگیری قبیله‌ای به وجود اومده. یعنی دیگه نتونستن جمعش بکنن. میشه میگن خونه‌ای که دو کد بانوز، خاک از پا تا زانوز. یعنی وقتی که ما در واقع دو تا خانواده رو درگیر میکنیم، هر کدوم به یه سوی مسئله رو به سمت خودشون میکشن و دیگه در واقع اینجا به نظر من اون حمایت و نظارت به دخالت تبدیل میشه.
همه دیگه اون فوت کوزه‌گری دیگه آقای دکتر. ببینید این اتفاق تلخ افتاده. یک، پیش خودش طرف نمیتونه نگهداره حلاجی بکنه، درسته؟
بله.
درگیری تو خونه شده، یکی یه غلطی کرده، دست اون کی بلند کرده، هر کدوم حالا میشه مرده، زنی زنم شده مرده رو بزنه. موردهای زیادی داشتیم که زن مرد رو زده، از جاش بلند نشده مرده. خب به حال درگیری فیزیکی، آقا این پیش خودش میگه من این نگر دارم، نمیتونه، کرامت انسانیش نمیذاره، ترس از وقوع و تکرار مجدد نمیذاره. از اون طرف برم به نن آقام بگم یه قصه است، به رفیقم بگم پس فردا قصه حل بشه، مایه آبروریزی هستش، برم پیش مشاور مطرح بکنم ببینم چیه و یه کاری بکنه دیگه. یعنی هنر زندگی فوت کوزه‌گریش همینه که از وسط این آتیش، از وسط این گل کج و نمیدونم بعد کوره، یه چیزی در بیاد که درسته به درد اون بخوره. ولی همه مشکل دارم، واقعا من نمیدونم آدمی مشکل کیه.
ببین الان خیلی هم مشکل بحران تولید میکنه. من میخوام بگم که همه حرفم اینه که بچه‌ها باید ابتدا حل مسئله رو یاد بگیرن، چون خیلی وقت تو پدر مادرها میان شروع میکنن حمایت میکنن، بعد دیگه نمیتونن وسطش ادامه بدن. ما یارکشی نکنیم دیگه. من میگم یارکشی اختلاف ایجاد میکنه. دخالت یعنی که من اعمال نظر کنم، دستور بدم، سرک بکشم توی زندگی. اگه یه زوجی خودشون مشکلاتشون رو به والدین گفتن، من میگم بازم اشتباه کردن. شما آمار بگیرید در واقع ببینید والدین چقدر تونستن کمک بکنن. من یه آقایی رو میشناختم میگفتن که در واقع فرزندم اون اوائل اومد توی خونه. من ازش سوال کردم که خب برای چی اومدی؟ گفتش که اختلاف پیدا کردم. میگفت تا آخر شب بود منو رسون در خونه، گفتش که مشکل تو باید خودت حل بکنی. و میگفت من تونستم مشکلم رو حل بکنم. میگفتش که من دچار سوگیری بودم، تصور میکردم اگر مشکل پیدا بکنم خونه رو ترک بکنم میتونم مسئله رو حل بکنم. بعد یاد گرفتم که خودم هستم، خودم باید مسئله‌مو حل بکنم. ببین خیلی وقتا آدما به بحران‌ها دامن میزنن. من میگم یه جایی باید روحیه خودمون رو مقاوم بکنیم. بعضی روحیاتشون خیلی شکننده است، هر یه موضوع کوچیک براشون بحران تولید میکنه. برای اینکه ما بتونیم این روحیه رو قوی بکنیم باید ارتباطات خودمون رو قوی کنیم. من میگم اون آدمایی که تنها، تنهایی اصلا موجب میشه آدم بشکنه. یعنی خیلی وقتا یه اصطلاحی هست میگن چوپان دروغگو زمانی دروغگو شد که تنها بود. این تنهایی آدمو اذیت میکنه. ما حتما باید مشورت بگیریم، باید حتما اون ارتباطات رو داشته باشیم تا بتونیم تو کنار هم باشیم. یعنی خیلی وقتا بعضی از خانواده‌ها چرکه میندازن، خط کش میذارن، اندازه میگیرن. من میگم تو خوبیا خط کش نذاریم. یعنی اگر من بیش از حد خوبی بکنم در واقع شرایطم بهتره یا بدتره. نظر من این هستش که در واقع اگر بخوام تو این بحث جمع‌بندی کنم، دخالت خانواده‌ها رو ممنوع کنیم. اگر چنانچه ما تو مسائل کلی مشکل داریم، به نظرم از کسی که متخصصه توی کلاس‌ها، تو سمینارها، مشاوره یا اینکه حتی خیلی وقتا پادکست‌های مختلف رو گوش کنیم. حتی آدمایی که موفق هستن میتونیم از موفقیتشون بهره‌مند بشیم تا بتونیم مسائلمون رو حل بکنیم. اما وقتی کسانی رو ورود میدیم که تخصص لازم ندارن، ما رو دوچار مشکل میکنیم. من میگم ما نه مشکل با سوادا داریم نه بی سوادا. کم سوادا مشکل تولید میکنن، کسایی که یکی دو تا کتاب میخونن خودشون رو صاحب نظر میدونن.
بله.
آدمایی که در واقع خودشونو در مسند مشاوره میدونن. ما الان مراجعه کننده هایی داریم که هر چقدر بهشون گفتن آقا مراجعه کنید به مشاور در جهت بهبود زندگیتون، امتناع کردن. حالا که زندگیشون با آخر رسته، فکر میکنم مشاور میتونه معجزه کنه. مثل یک بیماری میمونه که در سخت‌ترین شرایط سرطان هستش، مراجعه میکنه به پزشک، پزشک دیگه اینجا کاری نمیتونه بکنه.
بله.
بنابراین من معتقدم که اون مدیریت روابط رو باید تنظیم بکنیم. ببینید مادرها خیلی محبوبن، خیلی عزیزن، اما این مفهومش نیستش که مادر اشتباه نمیکنه. مادر خیلی محبوبه، من میگم، ولی ما نباید اطاعت مطلق داشته باشیم. اطاعت مطلق فقط مخصوص خداست. اینطوری نیستش که پدر مادر اشتباه نمیکنن. آره اشتباه میکنن. من میگم باید حتی مؤدبانه ما بهشون تذکر بدیم اشتباهاتشون رو. خیلی وقتا ما رو اشتباه ها نمایی میکنن بر اساس نگرش خودشون. شاید اون رفتاری رو که پیشنهاد میدن توی دوره جواب داده، اما این نمیتونه عمومیت داشته باشه برای نسل جدید. بنابراین خیلی وقتا مثلا یه زن و شوهر میل ندارن یه جاهایی برن، پدر مادر اصرار میکنن که حتما حضور داشته باشن و این حضور میتونه شرایطو سخت‌تر بکنه. بنابراین حق خودمون داریم که خودمون بتونیم اولویت ها رو تشخیص بدیم، خودمون بدونیم کجا میتونیم بریم، کجا نمیتونیم بریم و کجا میتونیم مسائلمون رو حل بکنیم. و اگر بی‌دلیل از هم حمایت بکنیم، میتونیم مشکلات جدی رو در واقع ایجاد بکنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. نکته دیگر هست یا به جمع‌بندی رسیدیم؟ بسیار خوشحال شدم، فدای شما، قربون شما. نما اون وسط صحبت شما انقدر میپریم و حرفای عجیب غریب میزنیم و اینا. شما که البته عادت دارید حرفای عجیب غریب بشنوید، ما هم یکیش.
حرفای شما خیلی منطقی و خوبه.
قربون شما برم. خیلی خوشحال شدیم، دلتنگتون بودیم. آدم به همه چی عادت میکنه ها. همین هفته یه بار 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه هم عادت میکنه آدمی زادو، و هر چی عادت بدین عادت پذیر هستش.
دقیقاً.
قربون شما.
آدم باید ببینه کدوم فرایند تو ذهنش پرورش میده دیگه.
بله.
یعنی آدم هم افسردگی رو میتونه پرورش بده، هم شاداب بودن و هم استرس و هم مسائل دیگه. باید ببینید کدومش رو بیشتر تغذیه میکنه.
ان شاءالله که همیشه